بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران، سلام بر شما، صبحتون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. حضور همکاران بسیار خوبم در پخش رادیو ایران هم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با این بخش از خبرها. مراسم تحلیف 13مین دوره ریاست جمهوری کشورمان عصر امروز با حضور سران قوا در خانه ملت برگزار می‌شود. در این مراسم آقای رئیسی با سوگند به قرآن کریم متعهد می شود همه استعداد و صلاحیت خود را برای پاسداری از نظام اسلامی و خدمت به ملت و اعتلای کشور به کار گیرد. در این مراسم همچنین جمعی از مسئولان ارشد کشوری و لشکری و مهمانانی از 85 کشور و سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل، اکو و بین المجالس کشورهای اسلامی حضور دارند. 170 خبرنگار داخلی و خارجی هم در قالب گروههای مختلف خبری این مراسم را پوشش می دهند. آقای سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
مراسم تحریف مهمانان زیادی از کشورهای مختلف، هم از رؤسای کشورها، رؤسای مجلس کشورها، وزرای خارجه، از برخی از سازمانهای بین الملل اعلام آمادگی کردند. هیئت‌ها مختلف در حال ورود به تهران هستند. علی‌رغم وجود کرونا، تعداد هیئت‌ها نسبت به بعضی از دورهای قبل افزایش معناداری رو داره و این نشون میده نگاه کشورهای مختلف به تحولات داخلی کشور ما یک نگاه معناداری با توجه به موقعیت ایران در عرصه‌های مختلف بین الملل. مراسم تحلیف با قرائت قرآن، بعد رئیس محترم مجلس سخنرانی و خیر مقدم خواهند داشت. علاوه بر اون رئیس محترم قوه قضاییه سخنانی رو ایراد خواهند فرمود. بعد مراسم تحلیف رو خواهیم داشت، آقای رئیس جمهور جناب دکتر رئیسی سخنرانی خواهند داشت. در پایان هم جمع‌بندی توسط رئیس محترم مجلس صورت خواهد پذیرفت. مراسم به نحوی پیش بینی شده که همه پروتکل های بهداشتی رعایت میشه.
قرار است مراسم تحلیف به صورت زنده از رسانه ملی پخش شود و رسانه‌های بیش از 30 کشور هم این رویداد را پوشش خبری می‌دهند. اما استانداری تهران اعلام کرد امروز برای سهولت تردد در تهران تمام ادارات، نهادهای عمومی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی تعطیل است. رئیس پلیس تهران هم اعلام کرده طرح‌های ویژه ترافیکی در خیابان‌های منتهی به مجلس و میدان بهارستان از ساعت 13 آغاز می‌شود و تردد از ساعت 16 تا 19 در این محدوده ممنوع است. امروز همچنین از ساعت 16:30 تا 19 هیچ پروازی از فرودگاه‌های تهران، قزوین و پیام انجام نمی‌شود. شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 200 میلیون نفر فراتر رفت. تعداد قربانیان هم از 4,250,000 نفر عبور کرده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده منطقه مدیترانه شرقی 37% نسبت به هفته قبل و منطقه غرب اقیانوس آرام 33% افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا داشتند. همچنین افزایش 9% در منطقه جنوب شرقی آسیا رخ داده و 3 قاره آمریکا، آفریقا و اروپا موارد مشابه هفتگی را نسبت به هفته قبل گزارش کردند. طبق اعلام دانشگاه جان هاپکینز، در میان کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا با بیش از 36 میلیون نفر بیشترین شمار مبتلایان را در جهان دارد. این کشور با بیش از 630 هزار جان باخته در رتبه نخست کشورهای دارای بیشترین موارد فوتی ویروس کرونا ایستاده است. آکادمی متخصصان اطفال آمریکا هم از افزایش 84% میزان ابتلای کودکان و نوجوانان به کرونا خبر داد. طبق اعلام این آکادمی، حدود 72 هزار کودک و نوجوان طی هفته گذشته در این کشور به دلتا ویروس مبتلا شدند. بررسی‌های آماری هم نشان می‌دهد که آمریکا 18% از کل مبتلایان به این بیماری را در خود جای داده است. بعد از آن هند با حدود 16% از کل مبتلایان جهان در رتبه دوم قرار دارد. برزیل هم با بیش از 20 میلیون مبتلا در رتبه سوم جدول کرونایی‌های جهان قرار دارد. در انگلیس هم تحقیقات جدید نشان می‌دهد پاسخ آزمایش 1/3 کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند مثبت گزارش شده. در این تحقیق 98332 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. سن تزریق واکسن کرونا 2 سال دیگر کاهش یافت. وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون بهداشتش با اشاره به اینکه قسمت عمده جمعیت هدف اعلام شده واکسینه شده اند و ثبت نام شدگان جدید هم در روزهای آتی تحت پوشش قرار می‌گیرند گفته شایسته است تمامی استان‌ها سن پوشش واکسیناسیون را به مدت 2 سال کمتر از گروه هدف قبلی اعلام نموده و نسبت به نام‌نویسی در سامانه نوبت‌دهی و تزریق اقدام نمایند. بر این اساس افراد بالای 51 سال به صف تزریق اضافه می شوند. همچنین در این نامه واکسیناسیون محیط‌بانان در دستور کار قرار گرفت، اما با همه تمهیدات و تلاش‌ها، با کم توجهی‌ها و رعایت نکردن شیوه نامه‌ها، در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بیش از 39 هزار نفر به جمع مبتلایان کرونا در کشور اضافه شدند. در اغلب استان‌ها هم روند بستری شدیداً صعودی است. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح شده مبنی بر عدم تزریق یک نوع از واکسن کرونا به خانم‌های کمتر از 50 سال گفت تزریق هیچ کدام از واکسن‌های کرونا موجود در کشور برای خانم‌های کمتر از 50 سال ممنوعیت ندارد. انتخاب رشته کنکوری‌های 1400 از امروز آغاز و تا دوشنبه 18 مرداد ادامه دارد. به گفته سخنگوی سازمان سنجش، داوطلبان برای انتخاب رشته باید به سامانه sanjesh.org مراجعه کنند. خانم زرین آمیزی:
تفاوتی که انتخاب رشته امسال با سال گذشته داره، داوطلبان در رشته‌های تحصیلی با آزمون، در رشته‌هایی که پذیرششون با سوابق تحصیلی هست، امسال به صورت یک جا در یک فرم انتخاب رشته انجام می‌گیره و داوطلبان در مجموع می‌توانند 150 رشته رو در یک فرم انتخاب بکنند. در گروه آزمایشی علوم تجربی، رشته‌های تحصیلی که پذیرششون در دانشگاه آزاد اسلامی انجام میشه، مثل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، در دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش این گروه رشته محل‌ها درج شده و داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی باید این رشته محل‌ها رو در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش درج بکنن، ولی برای انتخاب رشته سایر رشته‌هایی که پذیرششون در دانشگاه آزاد انجام میشه، می‌توانن به سایت دانشگاه آزاد مراجعه بکنن و نسبت به انتخاب رشته آزمون خودشون اقدام بکنن.
کنگره آمریکا در مسیر لغو اختیارات جنگی بایدن. برای نخستین بار در 50 سال گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با لغو 2 قانونی که به رئیس جمهور این کشور اختیار آغاز جنگ بدون مشورت با کنگره را می‌دهد موافقت کرد. نمایندگان مجلس سنای آمریکا می‌گویند با این رأی در نظر دارند مرجعیت کنگره برای اعلان جنگ را که طی سال‌های گذشته از دست رفته بود بازیابی کنند. این طرح برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس سنا هم به رأی گذاشته شود. به رغم تلاش کنگره آمریکا برای لغو 2 قانون مربوط به آغاز جنگ از سوی رئیس جمهور این کشور، قانون اساسی آمریکا اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور درباره استفاده از نیروی نظامی داده. به طور مثال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 2 عملیات تجاوزکارانه در مرز سوریه و عراق در ماه‌های گذشته مدعی شد از اختیاراتش در ذیل بند 2 قانون اساسی آمریکا استفاده کرده که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد از نظامیان آمریکا برای دفاع از منافع کلیدی این کشور استفاده کند. تجاوز جنگنده‌های صهیونیستی به لبنان. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز شهرک محمودیه در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند. پس از جنگ 33 روزه در سال 2006 میلادی، یعنی پس از 15 سال، این نخستین حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیستی به خاک لبنان است. هم‌اکنون نظامیان و تانک‌های رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی و در نوار مرزی با لبنان مستقر شدند. ارتش لبنان هم در جنوب این کشور اعلام آماده باش کرده و تجاوز جنگنده‌های صهیونیستی را به اطلاع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این کشور رسانده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم مسئولان لبنانی را به اعمال تحریم تهدید کرده. اقدامات هماهنگ شده آمریکا و رژیم صهیونیستی همزمان با آشوب آفرینی اغتشاشگران لبنانی در نخستین سالگرد انفجار مهیب بندر بیروت صورت می‌گیرد. و حمله سایبری به وزارتخانه‌های خارجه 6 کشور منطقه. عاملان این حملات سایبری توانستند به اطلاعات حساس در وزارت خارجه عراق، ترکیه، مصر، عمان، اردن و بحرین دست پیدا کنند. این حمله هکری که به تازگی افشا شده بین سال‌های 2017 تا 2020 انجام شده است. در این حمله همچنین اطلاعات حساسی از 8 شرکت انرژی در آسیا و شرق اروپا به سرقت رفته. عاملان این حمله تاکنون مشخص نشده‌اند. بخش بعدی خبرها ساعت 8 صبح.
هم برگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان‌تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
کجا؟ کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اونجایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
من دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت، شهر فرش.
صبح بخیر میگم به همه شما دوستان عزیزی که الان ممکنه به جمع شنوندگان ما پیوسته باشید. یه صبح بخیر هم بگم به دانش آموزان عزیزی که از امروز درگیر انتخاب رشته میشن تا دوشنبه 18 مرداد ماه یک تب و تابی هم اینگونه را میفته و خانواده ها درگیرش خواهند بود. یه خواهشی که باید از شما داشته باشم اینه که دیروز هم در یه برنامه دیگر گفتم، خواهش میکنم که بدانید که بر روی سایت سازمان سنجش یک انتخاب رشته مجازی در واقع بارگذاری شده مثل سال قبل که شما میتونید با یه قیمت بسیار پایین، حدود 14,000 تومان، اون رو خریداری بکنید. اطلاعات ترکیبی به شما میده برای اینکه کجا بتونید قبول بشید. اگر مایل بودید که از کارشناسان و مشاوران تحصیلی کمک بگیرید، خواهشم اینه که دقت نظر داشته باشید و در دام دلالان کنکوری نیفتید که هر سال طیف وسیعی از خانواده‌ها رو درگیر خودشون می‌کنند. به هر حال یه خورده استرستون رو مدیریت بکنید، میتونید حتما این مشاورین رو پیدا بکنید که مطمئنم از قبل از آغاز انتخاب رشته این عملیات رو به سرانجام رسوندید. یه صبح بخیر هم بگم به همه اونایی که امروز به خاطر تعطیلی تو خونن. البته دیگه باید کم کم یه جوری دیگه ای صبح بخیر بگیم. وقتی از 365 روز سال 3/4 داره تعطیل میشه، فقط باید به اون روزایی که دوستان میرن سر کار به اونها باید در واقع صبح بخیر بگیم. اما امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. 7:14 است. درسته که ادارات تعطیله، اما من مطمئنم تو خونه خیلی کار عقب افتاده دارید که میتونید با انجام دادن اونها حال خودتون رو خوب کنید.
Oh, دم از عشق بزن تازشم با نفس هات جنون آور باور عشق کنارت من از عشق فش میارم این ماه و باسته بر از خاطر از آخر عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو شب از پنجره ماته اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم تو هر سمت و سوی جهانم که باشی تو رو من به هر حالتی دوست دارم عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو بزن تازشم با نفس هات جنون آور باور عشق کنارت من از عشق فش میارم این ماه و باسته پر از خاطر از آخر عشق کنارت عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه عجب حالیه عجب یاریه دلم
خب بریم سراغ پیامک های شما و تلفن های شما امروز. حالا نمیدونم شاید هم به خاطر اینکه تعطیلی است و خیلی ها در منزل ممکنه باشن و دسترسیشون به تلفن ثابت بیشتره، حجم تلفن هامون خیلی زیاده، تعدادی از اونها رو گلچین کردیم و بخشی رو برای شما پخش میکنیم.
اولین کاری که رئیس جمهور جدید به نظر من باید بکنه فکری به حال تورم بکنه، بازار بورس یه طوری تنظیم بکنه که پول ایران ارزش داشته باشه.
توافقی که داره میشه قیمت دلار رو بیارن پایین، تورم کنترل کنن.
یک موضوعی به ذهنم رسید که بگم که الان بعد از گذشت چند سال از دوران مدرسه ما میشه به اهمیت وجود نمره انضباط در دوران مدرسه پی برد. چرا؟ رئیس کل بانک مرکزی تایید کرده و تاکید کرده که بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست. دوست خوبی هم آقای تفتی نکته خوبی رو اشاره کردن، گفتن که در دولت نهم و دهم رئیس جمهور محترم آقای احمدی نژاد در رئیس جمهور وقت میگفت که پول در جامعه مثل خون در بدنه. آیا میفهمید که حجم خون در بدن باید همیشه ثابت باشه و وقتی حجم پول رو پول بی پشتوانه رو 10 برابر میکنید در جامعه مشکلات این گونه پیش میاد؟
در رابطه با انبارای گمرک ها که سالهای زیادیه که بعضی جنس ها داره فاسد میشه، این انبارایی که در گمرک ها و در بنادر آزاد کنند. دوم در رابطه ثابت شدن قیمت ها در همه لوازم قیمت ثابت بشه در همه کشور، ایجاد شغل مستقیم، و یکیم در رابطه با کار کشاورزی و دامداری.
خواهشم از جناب رئیس این هستش که بزرگواری بفرمایید که سامانه‌ای رو بگذارن که فساد اداری رو ما بتونیم گزارش کنیم.
قبل از اینکه نیاز به گزارش ما باشه که حتما هم هست، من فکر می‌کنم که دولت محترم آقای رئیسی، وزرای محترمشون باید مدیران فاسد رو دستشون رو کوتاه بکنن از دستگاه اجرایی کشور.
اگر فقط بیان عدالت ایجاد کنن، اگر حتی حقوقمون هم کم باشه ولی درست تقسیم بشه، این فشار روانی از اون مردم برداشته میشه.
یه مقدار به مسئله مشکلات خانمایی سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست رسیدگی بیشتر بشه. یک نگاهی بندازن به مشکلات خانمهای سرپرست خانوار، اونا وضعیتی که دارن از این جهت خیلی بهتر میشه.
دوست دیگری اشاره کرده که به آقای رئیسی بفرمایید که با این تورم موجود در جامعه با ماهیانه 1,500,000 تومان چگونه میشه زندگی کرد؟
من از آقای رئیسی میخواستم که حقوقهای معلولا رو زیاد کنه، باید به معلولا رسیدگی کنه.
آقا رئیسی هم تبریک میگم، انشالله که موفق و پیروز باشن. فقط این حقوق تامین اجتماعی بازنشسته ها الان چندین سالی که میخوان همسان سازی کنن، تو رو خدا بگیری با 30 سال کار بگیری حقوق بازنشسته ها تامین اجتماعی رو همسان سازی کنن، خدا خیرشون بده.
اساسی ترین مسئله ای که آقای رئیسی باید حل کند خاموش کردن آتش گرانی است و رفع مشکل اشغالزایی، رفع مشکل تاج و فرنگی.
دوستانی هم پیامک دادن با این مضمون که بانک وکیل سپرده گذاره و باید در حفظ فیزیکی پول و ارزش اون در واقع تلاش بکنه، یعنی سیاست های بانکی باید به گونه ای باشه که در این راستا به نفع سپرده گذار تموم بشه.
من از رئیس جمهور عزیزم خواهش میکنم که به داد این جوونا برسن، سخت ازدواج مسکن، به داد این جوونا فقط برسن. مرسی.
انشالله که آقای رئیسی با تدابیری که دارن نمیذارن وضعیت از اینی که هست بدتر بشه، چون واقعا تو این بحران اقتصادی و کرونا شرایط بدی رو داریم تجربه میکنیم.
گاهی اوقات یه راهکارهای موردی به ذهن آدم میرسه و اون اینه که اگر بعضی از این راهکارها میشد عملیاتی بشه، اوضاع خیلی خوب میشد تو همه عرصه ها. تو هر وزارتخونه و سازمان و اداره که میری به هر حال یه سری میله های بلندی هست، بهش میگن میله پرچم. من فکر میکنم حالا آقای رئیسی که نه، ولی اگه آقای رژه‌ای یه همتی بکنه برخی از این مدیران خطاکار رو 24 ساعت به جای پرچم به این میله ها آویزون بکنه و باد بخورن، فکر میکنم دیگه توبه بکنن از این همه فساد و مفسده‌ای که به بار وردن و ما در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست و غیره این همه آسیب دیدیم و گله‌مندی مردم در تماس‌های تلفنی و پیامک‌هاشون. فاصله بگیریم از این موضوع. چند روزی است در فضای مجازی به خاطر خبرهایی که نشر پیدا میکنه در مورد محدودیت‌هایی که در مورد عملکرد اینترنت ممکنه به وجود بیاد، که حالا با پرسجوهایی که ما کردیم واقعا این گونه نیست، شاید اطلاع رسانی درست صورت نگرفته و ما حتما در صدد این خواهیم بود که واقعا وقتی که این موضوع بخواد اجرایی بشه، اگه بخواد اجرایی بشه، اطلاعات دقیق تری رو در اختیار مردم قرار بدیم. خبرهایی داره منتشر میشه و تبلیغات و آگهی هایی در فضای مجازی منتشر شده در مورد تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای. خود همین هم سوال برانگیزه که هنوز این طرح عملیاتی نشده، تبلیغات اینترنت ماهواره‌ای چجوری میاد روی صفحات مجازی و این همه بولد میشه، دست چه کسانی در کاره. به همین خاطر ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، که پشت خط تلفنی ما هستن. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب نظری و همه شنوندگان صحیحتون در خدمتتون.
متشکرم. من سعی کردم سوالم رو هم مطرح بکنم جناب سرهنگ. این آگهی ها هم وسوسه کننده است برای خیلی ها. ببینید جناب سرهنگ، اینجوری بگم، یه طیفی از جامعه ما ارتباط بسیار تنگ و تنگی با اینترنت دارن، بیشتر عملکردشون روی این فضا عملکرد تفریحی نیست، عملکرد کاری تحصیلی است. خب طبیعتا اونها بیشتر از همه دلنگرانن که شاید این محدودیت ها ارتباط های بین المللی اونها رو محدود محدود بکنه و مشکلات عدیده‌ای براشون به وجود بیاد. حالا این آگهی ها هم به اندازه کافی ذهن آدم رو قلقلک میده. من دلم میخواد شما روشنگری بفرمید.
بله، خب اول فرمایشات حضرت عالی در خصوص اون تصمیمی که در مجلس شورای اسلامی داره انجام میشه توضیحات دادید، هیچ ربطی به کار پلیس نداره. من فقط توضیحی که در خصوص کلاهبرداری اتفاق میفته، ببینید مجرمان سایبری
درسته
بعضی وقتا مغرضین، خب ازم به حضور شما مترصدن یه اتفاقی تو کشور بیفته، بیان مجرمین بیان پلتفرم کلاهبرداری خودشون رو طراحی کنن و آغاز به کار کنن،
خب
مغرضین هم کسایی که میدونید یه قرض ورزی میکنن، دلشون میخواد یه ضربه بزنن، یه اخبار فیک، یه اخبار شایع در خصوص کرونا ما کم نداشتیم، در خصوص سرزی کم نداشتیم، در خصوص دریاچه ارومیه کم نداشتیم، اون هم بیان بهره برداری سیاسی فرهنگی اجتماعی خودشون میکنن. در این مورد خاصی که از تاریخ فرمودید، من با متاسفانه ما شاهد حجم وسیع از اخبار و اطلاعات بودیم که میگفتش که اینترنت ماهواره‌ای قرار تو کشور حالا توسط شرکت خارجی راه اندازی بشه، اصلا نیازی هم به این کشور ایران که ما کشور مبدا نیست. عرضم به حضور شما به طب پوستر اون هم مجرمای سایبری با استفاده از اون ترفندهایی که بلدن آقا شروع کردن. من خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم
به
این نظری که کاملا همه هموطنان هم در جریان قضیه قرار بگیرن. عرضم به حضور شما واگذاری تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره‌ای. حالا حضرت عالی فرمودید به خاطر کار و تحصیل ما مردمانمون کلا به فضای وب گردی و فضای وب و عرضم به حضور شما شبکه اجتماعی علاقه مند.
بله.
قانونی است ضریب نفوذ اینترنت در کشورمون اینو داره نشون میده. تجهیزات اینترنتی و عرضم به حضور مخابراتی هم خب عرضم به حضور شما در کشور ما ارزان هست و مردم دارن بهره مند میشن. حالا این اتفاق چطور میفته؟ اینها این تبلیغات رو انجام میدن، ما پرونده برامون تشکیل شد، پرونده‌ای بود که مرجع قضایی ادعی بودن که متأسفانه فریب خوردن تو این فضا، حجم وسیعی رو هم مردم به ما اطلاع دادن از طریق سایت رسمی مصاحبه به پلیس اصلا این وجود نگرانی در ما ایجاد شد. و یه نکته که جالب اینه که محور عمده ازم به حضور شما این تبلیغات و این ازم به جا به جای اخبار آقا شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها بودن. شما هیچ خبرگزاری رسمی رو پیدا نمی‌کنید، به ندرت، خیلی کم اگه چیزی بود مثلا گفتن ردپای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای در کشور. ببینید کشور جمهوری اسلامی ایران تحت یک عضو یک اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ETU هستش.
بله.
یعنی عزم به حضور شما هر کس بخواد تو این کشور فعالیت انجام بده باید تحت رگولاتوری این کشور انجام بشه، یعنی مجوز رو از ما بگیره. تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم به صورت نه که اینترنت ماهواره‌ای در کشور ما وجود نداشته باشه، وجود داره.
بله.
عزم به حضور شما ولی هنوز به صورت رسمی یا اینکه باید اتفاق نیفتاده که باید اترسانی صورت بگیره، سبسانان صورت بگیره، به چه کسی قراره واگذار شه، چه جوری قراره واگذار شه، چه شرکت های قراره این رو بگیرن. پس من اینجا به دست قاطب هموطنان عزیزم میگم مراقب باشید. ببینید احتمال داره چند روز دیگه اتفاق دیگه بیفته. آقا ما چند وقت پیش که یادتون باشه در فصل پیک دوم کرونا یا پیک سوم بود برای کمک بسته معیشتی مردم ازم بود دولت تمهیداتی رو ازم به حضور شما فراهم کرده بود. آقا دوباره یه داستان شروع شد که آقا بیاید ثبت نام کنید، نمیدونم بسته حمایتی دریافت کنید، اینجوری دریافت کنید، اونجوری دریافت کنید، شما رو به درگاه جعلی میبردن، تو اون سایت ثبت نام میکردی، الکی پول شما سرقت میکردن. حالا ببین احتمال داره باز هم از این شایعات اتفاق بیفته. یک نکته هموطنانمون باید داشته باشن، خبری که به دستشون میرسه رو منبع رو باید بفهمن. در این خصوص رسانه ملی خبرگزاری محترم، همه رادیو که الان در خدمت شما هستم، حتما باید این اطلاع رسانی به مردم صورت بگیره در حوزه پیشگیری اجتماعی، مردم آگاهی پیدا کنن. اما باز مردم هم خب وظایف خودشون مشخصه، هر وقت با همچین اخبار مواجه میشن شک دارن، ازم به حضور شما خبرگزاری رسمی مطمئن باشه اگه قرار اتفاقی بیفته رسانه ملی سریع شروع میکنه به اطلاع‌رسانی.
خب سنگ پاشید، من حالا با توجه به این تذکری که شما دادید که این آگهی‌های مربوط به تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای خیلی موثق نیست، اصلا مورد تایید قرار نگرفته، اصلا
اصلا
باش خیلی خب اصلا به قول شما، ما چندی پیش هم یک درگیری دیگری داشتیم که من یادم میاد با شما ارتباط تلفنی گرفتیم در مورد سامانه سنا بود که یک ابلاغیه‌ای رو پیامکای در قالب ابلاغیه‌های قضایی برای دوستان میرفت، کلاهبرداری اون رو تونستین دستگیر کنید؟
ببینید عزم به حضور شما اتفاقا چند روز پیش اگر دقت کرده باشید فکر میکنم که به اسم رئیس پلیسمون سه نفر
خب
که تحت عنوان بس باز میخوام سه تا باند بودن، دو تا حالا که باند میگم، یه باند دو نفره، یکیشون دو نفر بود، پنج نفر دستگیر شدن، یه باند بودن که دو نفر بودن، یه باند هم سه نفر بودن. تحت عنوان این اتفاقا خیلی جالب بود، من داشتم در مورد این موضوع مصاحبه میکردم، فکر میکنم رادیو گفتگو بود، همون لحظه دیدم اسمس سنا برای من اومد.
خب جالبه،
خیلی جالب بود، فقط داشتم تو برنامه صحبت